ساعت 22 در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما که همراه رادیو فردا هستید در آخرین ساعت‌های پنج شنبه شب 20 فروردین ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم همراه شما در برنامه نیم ساعته امشب رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا. این برنامه رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. جمشید زن در استودیوس.
با سلام. تظاهرات سراسری و چندین اعتصاب گسترده در فرانسه رفت آمد در آن کشور را مختل کرد و مدارس را به تعطیلی کشاند. در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه ده ها هزار نفر در اعتراض به کاهش بودجه خدمات دولتی، بالا رفتن سن بازنشستگی و اصلاحات اقتصادی به سود سرمایه‌داران دست به راهپیمایی زدند. در پاریس برج ایفل بسته شد و بیش از 2000 پرواز داخلی و بین‌المللی هم لغو شدند. دولت سوسیالیستی فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در ماه‌های اخیر به دلیل عدم موفقیت در انجام اصلاحات اقتصادی و کاستن از شمار بیکاران از طرف احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری تحت فشار قرار گرفته است. در حمله طالبان افغانستان به دادگاهی در شهر مزار شریف دست کم 10 نفر کشته و بیش از 65 نفر زخمی شدند. افراد طالبان که یونیفرم نظامی پوشیده بودند، ابتدا با پرتاب نارنجک به مجتمع دادگاه حمله کرده و سپس به درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی حاضر در محل پرداختند. در این حمله 5 تن از نیروهای امنیتی و 5 شهروند غیر نظامی کشته شدند، ولی اطلاعاتی درباره تعداد مهاجمان و تلفات احتمالی آنان منتشر نشده است. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، در واکنش به سخنان آیت الله خامنه‌ای گفته است برای رسیدن به توافق نهایی با ایران مسائل حل نشده‌ای هستند که باید بر روی آنها کار کرد. آقای فابیوس تحریم‌های اقتصادی را از جمله مواردی ذکر کرد که هنوز بر سر آنها توافقی به دست نیامده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس همچنین گفت: ما همان موازی را که از آغاز داشتیم حفظ خواهیم کرد. در صورت امکان خواهان رسیدن به توافق هستیم، اما باید تضمینی داده شود که هیچ چیز در سایه و ابهام نماند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه گفت تحریم‌های ایران به طور یکجا در همان روز توافق باید لغو شود. او تأکید کرد که اصولاً مذاکرات به منظور رفع تحریم‌ها انجام گرفته است. آیت الله خامنه‌ای که در برابر مداحان اهل بیت سخن می‌گفت، در تذکراتی به مسئولان از جمله اظهار داشت که به هیچ وجه نباید اجازه داده شود که به گفته وی به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی نفوذ شود. او همچنین گفت با اینکه به مذاکره با آمریکا خوشبین نبوده، از مذاکره کنندگان حمایت کرده و می‌کند. از سوی دیگر، چندین گروه سیاسی آمریکا با ارسال نامه مشترکی به رهبران حزب دموکرات در مجلس سنا در مورد طرح رأی‌گیری کنگره به توافق هسته‌ای با ایران هشدار دادند. در این نامه که به امضای گروه‌های لیبرالی مانند دموکراسی برای آمریکا و حرکت سیاسی رسیده، تأکید شده که در صورت رأی دادن سناتورهای دموکرات به این طرح، آنها مسئول عواقب آن خواهند بود. قرار است کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سه‌شنبه آینده 14 آوریل طرحی را برای بگذارد که بر اساس آن در صورت رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای با ایران، کنگره باید در مورد لغو تحریم‌ها علیه ایران نظر بدهد. هواداران این طرح می‌گویند آنها به کسب رأی مثبت 67 سناتور که حد نصاب لازم برای جلوگیری از وتوی رئیس جمهوری است نزدیک هستند. و خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن دو مأمور مخابرات سپاه پاسداران در نزدیکی شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. رشید پارسایی، فرماندار مهرستان، به خبرگزاری ایرنا گفته است این دو نفر که برای انجام کارهای مخابراتی به منطقه بیرک در آن شهرستان رفته بودند، هنگام پایین آمدن از کوه از طرف به گفته او اشرار مسلح ناشناس کشته شدند. این حادثه ظهر پنجشنبه اتفاق افتاد و تاکنون اطلاعات بیشتری درباره تعداد مهاجمان و نوع مأموریت این دو نفر منتشر نشده است.
خیلی ممنونم از شما جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته نه موافق توافق لوزان است و نه مخالف.
ماجرای هسته‌ای هم مانند پایان جنگ پایان یک رؤیا بود. رؤیای جنگ می‌خواست از طریق کربلا به قدس برسه و حتی شعار بلند پروازانه تر جنگ جنگ تا رفع فتنه رو میداد.
آمریکا گفته ایران از شورشیان حوثی در یمن پشتیبانی می‌کند. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید تا انتهای مجله شبانگاهی ما. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه یک هفته بعد از تفاهم ایران و گروه 5+1 در لوزان در سوئیس اعلام کرد جایی برای موضع‌گیری نیست و او در حال حاضر نه موافق این تفاهم هست و نه مخالف. رهبر جمهوری اسلامی ایران همینطور گفته در حال حاضر تبریک به مناسبت این تفاهم بی‌معنیه و آنچه تاکنون انجام شده نه اصل توافق و محتوای اون رو تضمین می‌کنه نه حتی اینکه این مذاکرات به آخر برسه. آیت الله خامنه ای همینطور گفته با توافقی که منافع و عزت ملت رو حفظ کنه موافق، اما توافق نکردن به گفته او بهتر از توافقی هست که منافع و عزت ملت رو از بین ببره. در همین زمینه یک گفتگو و تحلیل بشنوید. فرین عاصمی با رضا علیجانی گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و ارزیابی او رو پرسیده از گفته های آیت الله خامنه ای.
در مجموع خامنه‌ای دو تا موضع داشتن. یه موضع این که خب به هر حال تیم هسته‌ای رو دفاع کردن و حمایت کردن و صداقتشون رو و مدیریتشون رو، و یه موضعی که خب حالت خونسا داشت. من در موضع دوم امیدوارم که خامنه‌ای برخلاف اون چیزی که گفته بودن من انقلابی هستم و دیپلمات نیستم، بیشتر نقش یک دیپلمات رو ایفا کرده باشن تا یک انقلابی رو، چون اگر در نقش یک دیپلمات ظاهر شده باشن به هر حال کمکی شاید باشه به تیم هسته‌ای که تیم مذاکرات چه دست ما آینده به هر حال بگه که در ایران هم فشارهای زیادی روی ما هست. اما اگه نه موضع انقلابیشون باشه، این نوعی مسئولیت گریزی برای خامنه ایست و به حال ایشون باعث 12 سال در واقع کش آمدن این مذاکرات هستن و خب الان هم در این حال حامی اول پیشبرد مذاکرات هستن. بدون حمایت ایشون اصلا امکان پذیر نبود، ولی این رو رأی مردم به نوعی به کرسی نشون در انتخابات آخر. ولی یک نقطه مثبت در این صحبت‌هایشون این بود که این بار برخلاف گذشته وارد جزئیات فنی نشدن و مشکلی رو برای تیم مذاکره کننده از ظاهر به وجود نیاوردن.
آقای علیجانی در مورد جزئیات گفتید. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه گفت که افراد مختلف میگن جزئیات زیر نظر اوست، اما تا به حال در جزئیات مذاکرات دخالت نکرده. این گفته ها به چه معناست؟
به هر حال کلمه کلی و جزئی امر نسبی است. با رفتارشناسی که داره خامنه‌ای و به هر حال یک دولت مستقر و نهان و سایه هم در بیت هست، کارشناسای متعددی هستن، گفته می شود اینا همزمان با مذاکرات جلساتی دارن و اونها خود در جریان همه مسائل هستن. حالا اینجا به تفسیر از کلمه جزئیات برمیگرده، اما حمایتی که رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه که سپاه پاسداران کرد و ائمه جمعه کردن، نشون میداد این خطی از بالا رفته. و به هر حال جدا از اینکه حالا در چه حدی از جزئیات آقای خامنه‌ای رو اینکه رنگ جوهر قلمی که امضا کردن چه رنگی ایشون میدونه یا نمیدونه، ولی به هر حال ایشون در جریان بودن و روند رو تایید کردن. اما هنوز مذاکرات تموم نشده، ولی تصور میکنم به مسیر برگشت ناپذیر خودش رسیده و حداقل در ایران مانع جدی وجود نداره. این سخنرانی آقای خامنه‌ای هم علی‌رغم اینکه تایید نکرد مذاکرات رو و توافقنامه رو به شکل خیلی روشن، اما نشون داد که مانعی هم ایجاد نمی‌کنه. بنابراین در 3 ماه آینده باید منتظر به نتیجه رسیدن اون شد و اگر اتفاق خیلی نادری بیفته که تاثیر بذاره، بیشتر در جبهه 5+1 باید دنبالش گشت.
آیت الله خامنه ای همچنین روز پنجشنبه گفت که اینکه به او و دیگران به خاطر تفاهم هسته‌ای تبریک میگن جایی نداره و دستیابی به توافق هنوز مشخص نیست. به نظر شما این گفته ها چه پیامی داره؟ آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همین تفاهم رو تبریک گفته بود، مقام های دیگه هم تبریک گفتن. فکر میکنید این حرف آقای خامنه ای متوجه چه کسانیه؟
فکر میکنم این حرف آقای خامنه‌ای بیشتر برای نیروهای میدانی و جوان و افراطی که به هر حال آقای خامنه‌ای بهش احتیاج داره و سالها از اینها استفاده کرده در سرکوب جنبش سبز، در بسته نگه داشتن فضا، بیشتر برای مصرف اونهاست و برای اینکه به هر حال به تدریج خبرهای بد به اونها برسه. چون ماجرای هسته‌ای هم مانند پایان جنگ پایان یک رؤیا بود. رویای جنگ میخواست از طریق کربلا به حس برسه و حتی شعار بلند پروازانه سر جنگ جنگ تا رفع فتنه رو میداد. ولی خب رویای هسته‌ای در حال درسته در ظاهر انرژی هسته‌ای گفته میشد، ولی دورخیزهایی که سازی اورانیوم نشون میداد رویاهایی برای حتی نظام با صنایع هستی وجود داشت. این رویاها به پایان خودش رسیده و آقای خامنه‌ای هم به تدریج داره اون رو به نیروهای میدانی خودش منتقل میکنه و اونها رو آماده میکنه. بنابراین بیشتر باید برای این مصرف داخلی ویژه دونست و پیامی به رؤسای سه‌قوه یا نیروهای نظامی که حمایت کردن از این مذاکرات نخواهد.
گفتگویی رو که شنیدید در مورد سخنان امروز صبح آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که اظهار نظر کرد در مورد مسائل مرتبط با تفاهم ایران و گروه 5+1 در لوزان در سوئیس و گفت که جایی برای موضع‌گیری نیست و نه موافق این تفاهم هست و نه مخالف. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در همین زمینه به سوالات فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ میداد.
چرا آیت الله خامنه ای تغییر موضع داد؟ آیا تفاهم هسته‌ای بر رهبر جمهوری اسلامی تحمیل شد یا با همدلی او به سرانجام رسید؟ سپاه کجای این معادله است و فضای سیاست داخلی از این پس به کدام سو می رود؟ روز جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغرادی باشید در یک برنامه ساعت 6 دیگه زنده و مستقیم یک ساعت با شما. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
اگر علاقمند به شرکت در این برنامه هستید میتونید برای ما اسمس هم بفرستید و بگید که میخواید تو این برنامه زنده حضور داشته باشید. شماره پیامکی رادیو فردا هست 0420-603-8741-50. بشنویم یه گزارش رو در ادامه. دولت آمریکا گفته جمهوری اسلامی ایران از شورشیان حوثی در یمن پشتیبانی میکنه. دولت آمریکا اطمینان داده که در خاورمیانه از کشورهایی که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران تهدید میشن حمایت خواهد کرد. این موضوع رو جان کری وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه پی بی اس اعلام کرد و در بخشی به ضرورت‌های مسائل مرتبط با تفاهم هسته‌ای با ایران پرداخت. در مورد همین موضوع از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
ایالات متحده آمریکا در پی اعلام موفقیت در گفتگوهای هسته‌ای با ایران با متحدانش در شرق میانه تجدید عهد کرده و این امر با شدت گرفتن آنچه که جنگ نیابتی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در یمن نامیده می شود همزمان شده است. دولت ایران هر گونه کمک‌های تسلیحاتی و مالی به حوثی‌های یمن را تکذیب می‌کند و هدف از اعزام دو فروند ناو جنگی به سواحل این کشور را مقابله با دزدان دریایی اعلام کرده است. ولی جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در گفتگو با شبکه پی بی اس با تأکید گفت که واشنگتن از حمایت‌های تهران از شورشیان یمن آگاه است.
There are obviously supplies that have been coming from Iran. There are a number of flights every single week that have been flying in.
آقای کری در این گفتگوی تلویزیونی تأکید کرد که روشن است کمک‌هایی از سوی دولت ایران به حوثی‌ها می‌رسد و هر هفته چندین پرواز بین دو کشور صورت می‌گیرد و این پروازها از سوی آمریکا رصد می‌شود و این موجب نگرانی است.
Iran needs to recognize that the United States is not going to stand by while the region is stabilized or while people
جان کری افزود ایران باید درک کند که ایالات متحده ناظر بی ثبات شدن منطقه نخواهد بود و به عدم امنیت در مرزهای بین المللی و در کشورهای دیگر بی توجه نیست. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که کشورش خواهان کشمکش نیست، ولی در همان حال از تحولات منطقه کنار نخواهد گرفت و در خاورمیانه از متحدانش که توسط حکومت ایران تهدید می شوند حمایت خواهد کرد. سخنان هشدارآمیز آقای کری یک روز بعد از اظهارات آیت الله خامنه ای بیان شد که در آن رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با انتقاد از رفتار عربستان در یمن عملیات هوایی علیه جنگجویان حوثی را تجاوز و نسل‌کشی خوانده و گفته بود که سعودی‌ها در منطقه بدعت بدی را بنیان گذاشتند. در گفتگو با شبکه تلویزیونی پی بی اس جان کری از روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران و تفاهم به دست آمده هم دفاع کرد و اصرار داشت هدف از توافق جامعه اتمی جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران است. آقای کری در پاسخ به پرسشی درباره انتقادهای وارده به کاستی‌های تفاهم اعلام شده، بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که توافق همه جانبه برنامه اتمی دولت ایران را در چارچوب راستی آزمایی سخت و شفافیت دقیق و تحت سیستم نظارتی بسیار محکم قرار می‌دهد و هر تحولی را در این برنامه رصد می‌کند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه این گفتگوی تلویزیونی اضافه کرد که به متحدان منطقه‌ای این کشور روشن کرده که در آن واحد می‌شود دو کار کرد. ایران مسلح به سلاح هسته‌ای خطر بزرگتری است تا بدون چنین سلاحی، و همزمان آمریکا آماده است تا هر جایی که تهران به عملی خلاف مقررات بین المللی دست یازید و یا منطقه را با بی‌ثباتی روبرو ساخت دست به اقدام بزند. به گفته آقای کری، دولت اوباما همواره در کنار متحدانش در منطقه بوده و حتی پیش از گفتگوهای هسته‌ای نیز در مورد مقابله با اعمال دولت ایران در یمن، عراق، سوریه، لبنان و جاهای دیگر با همپیمانانش گفتگو کرده است. وزیر خارجه آمریکا تکرار کرد که این رایزنی‌ها با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همچنان ادامه خواهد یافت.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد اینکه دولت آمریکا گفته جمهوری اسلامی ایران از شورشیان حوثی در یمن پشتیبانی میکنه، اما آمریکا تنها کشور یا دولتی نیست که این مسئله رو مطرح کرده. تا به حال عربستان، یمن و امارات متحده عربی هم چنین اتهاماتی رو به ایران وارد کردن. ایلیا جزایری همکارم که معمولا اخبار منطقه رو پیگیری میکنه با ما در استودیو است. ایلیا، چه موارد اتهامی تا به حال از سوی این کشورها برای ایران مطرح شده؟
آزاد احمد العسیری، سخنگوی عملیات طوفان قاطعیت، عملیاتی که کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی در حال انجام هستند که البته العسیری سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی هم هست، روز گذشته یا بهتر بگم شب گذشته در کنفرانس خبری روزانه خودش گفت که اسنادی در دست دارن مبنی بر این که ایران از حوثی‌ها حمایت میکنه، حمایتشون تسلیحاتی، نظامی و آموزشی هست، و گفت که میدونه، خبر داره که مشاوران سپاه پاسداران ایران همچنان در یمن هستند و پشتیبانی میکنن از حوثی ها. همچنین تاکید کرد که اینها سرنوشت همون شورشیان حوثی رو به تعبیر خودش خواهند داشت. امارات متحده عربی هم همین اتهام رو مطرح کرد. وزیر امور خارجه امارات متحده گفت ایران در پی صدور انقلاب خودش است. آقای عبدالله بن زاید در کنفرانس خبری که با وزیر امور خارجه یمن داشت و گفت این حوثی‌ها توسط ایران آموزش داده شدن و نیروهای سپاه پاسداران هم همچنان در یمن حضور دارن. البته بحث کمک رسانی الان مشخص نیست تا چه حد اینها میتونن مدعیش بشن، چرا که تمام مرزهای آبی و هوایی یمن در محاصره نیروهای عربستان سعودی است. از مدت‌ها پیش عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن این اتهام رو بارها مطرح می‌کرد و می‌گفت ایران داره از حوثی‌ها حمایت نظامی، تسلیحاتی و همچنین لوجستیکی می‌کنه.
تو مدام تاکید کردی که گفتن این مسئولان خبر دارند یا می‌دانند. بر چه اساسی، چه سندهایی وجود داره که میشه از طرف این کشورها مطرح کرد که ایران در این موضوع دست داره؟
سندی که بشه به طور رسانه‌ای مطرح کرد در حقیقت طبق گفته‌های الان اینها وجود نداره، تنها چند موردی که قبلا وجود داشته. در دوره‌ای که عبدالرب منصور هادی در صنعا بود، تعدادی از ایرانی‌ها در یمن دستگیر شدن به اتهام اینکه در حال آماده سازی مثلا سایت پرتاب موشک بودن یا کارخانه تولید اسلحه بودن، که اینها بعد از اینکه حوثی‌ها صنعا رو تصرف کردن آزاد شدن از زندان. در مورد مواضع و گفته‌های مسئولان سیاسی شاید بشه اشاره کرد، غیر از صحبت‌هایی که بعضی از ائمه جمعه مطرح می‌کنن یا بعضی از مسئولین، علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور سیاست خارجی صحبت‌هاش بیشترین فکت برای این کشورهای عربی بود که گفت ایران در کنار گروه انصار الله در یمن می‌ایسته و از موضع اون حمایت می‌کنه، اونها رو گفته سیاستش موفق بوده در اداره انقلاب، و گفته انقلابی که 3 سال پیش در یمن شروع شده به خاطر ابتکار عمل شورای همکاری خلیج فارس به شکست انجامید، ابتکار عملی که باعث خروج علی عبدالله صالح از قدرت شد که خروجش مسالمت‌آمیز بود آن هنگام، و گفت چیزی مثلا بله که بهش تأکید میکنن کشورهای عربی، این صحبته که گروه انصار الله که همون حوثی‌ها هستن، نقشی رو که در یمن ایفا میکنن همون نقشی که حزب الله در لبنان ایفا میکنه. خب حزب الله به طور آشکار از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار هست. غیر از اون، وقتی حوثی‌ها صنعا رو تصرف کردن، جمهوری اسلامی ایران با اونها قرارداد حمل و نقل هوایی امضا کرد. 14 پرواز در هفته، سابقه نداشته که این که میان ایران و یمن پرواز مستقیمی وجود داشته باشه. حسین الحوثی، پدر عبدالملک الحوثی، رهبر کنونی حوثی‌ها، و خود عبدالملک الحوثی از تحصیل کنندگان در حوزه علمیه قم بودند.
خب این مواردی که گفتی در مورد حوثی‌های یمن بود، میتونی خیلی کوتاه بگی با وجود این بمباران‌های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان الان حوثی‌های یمن چقدر پیشروی کردن؟
حوثی‌ها در صنعا، در عدن، جایی که خط قرمز عربستان و کشورهای عربی بود، پیشروی داشتن. تا یه 10 روز 200 نفر کشته شدن از دو طرف. گویا الان بسیاری از آواره ها از منطقه مختلف به مرز عربستان سعودی رسیده.
ممنونم از تو ایلیا جزایری بود. نگاهی داشتیم به آنچه که در یمن میگذره و واکنش ها به شرایط حوثی ها در یمن و اتهاماتی که از طرف آمریکا، امارات متحده عربی، عربستان و یمن به ایران وارده در دست داشتن و حمایت از حوثی های یمن.
متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی به خیال خودش فکر میکنه که الان غربی ها تحریم ها رو کامل برمیدارن و ملت ما هم در این خیال هستن که تحریم ها یک جا برداشته میشه و اوضاع خوب میشه، ولی زهی خیال باطل. وز بطر از این خواهد شد، غربی ها هم به این سالگی دست از سر این آقایون بر نمیدارن. اول یک حکومت رو از داخل از نظر مالی ضعیف میکنن. این کار ما در شوروی هم شاهدش بودیم.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستن جلو تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
خدا کنه که انشالله مسئله حل بشه. مردم ضعیف ایران که اونایی که ندارن دستشون پر بشه که اونا سر کار برن به حقلی همه زندگیشون رو داشته باشن به آرامش. انشالله که اینا هم به راه راست هدایت بشن، دلسوزی بکنن، همه با هم یه نتیجه نهایی برای این مردم ضعیف و دلشکسته درست کنن انشالله. با تشکر از رادیو فردا.
فقط مثل خود آن خواهم که این توافق نشه، چون بشدم هیچ استفاده برای مردم ایران نده. خدا حافظ.
20 سال بیشتر مردم ایران تحریم اقتصادی هست. 200 تا 300 میلیارد دلار ضرر به مردم ایران وارد شده. نفت 110 دلاری نتونستن بفروشن. بس دیگه 40 سال نشستیم، برین بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
واکنش های مقام های مسئول ایران به حادثه فرودگاه جده ادامه داره و حتی رئیسان دو قوه قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی ایران هم درباره این اتفاق موضع گیری کردند. مسئولان دولت عربستان هنوز به شکل رسمی در این مورد صحبتی نکردند. بابک غفوری آذر.
تازه ترین اظهارات مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره حادثه فرودگاه جده، صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه ایران است. آقای امیرعبداللهیان در این صحبت‌ها از شناسایی و بازداشت عاملان تعرض به دو نوجوان ایرانی خبر داده است. او گفته با پیگیری‌های صورت گرفته، یک مقام عالی رتبه عربستان سعودی چهارشنبه شب به سفیر ایران در ریاض گفته عاملان تعرض به دو نوجوان ایرانی شناسایی و بازداشت شدند. به گفته معاون وزیر خارجه ایران، مقامات عربستان سعودی وعده دادند که عاملان این حادثه به اشد مجازات برسند. این مقام وزارت خارجه ایران با بیان اینکه در انتظار صدور و اجرای فوری حکم مجازات هستیم، گفته در صورت بی‌توجهی مقامات عربستان و تأمین نکردن امنیت و آرامش زوار ایرانی، تصمیم مقتضی را خواهیم گرفت. او درباره تصمیم‌های احتمالی ایران توضیح بیشتری نداده، اما پیشتر برخی چهره‌های شناخته شده روحانی خواستار توقف اعزام زائران حج عمره شده بودند. از جمله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه روز چهارشنبه گفته بود آیا لازم است که به حج مستحب برویم و هر توهینی را بشنویم تا به یک امر مستحب عمل کنیم؟ همزمان برخی از نمایندگان مجلس ایران هم به دنبال جمع‌آوری امضا برای طرحی هستند که بر اساس آن سفر حج عمره تا اطلاع ثانوی لغو می شود. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم با تأسف بارخواندن تعرض ماموران در عربستان سعودی به دو زائر نوجوان ایرانی گفت ایران نمی تواند از منافع شهروندانش عبور کند. در موضع‌گیری دیگری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفته حادثه فرودگاه جده باید از طریق راه‌های دیپلماتیک پیگیری شود و به گفته او تاکنون نیز پیگیری‌هایی انجام شده است. اعتراض‌های مسئولان جمهوری اسلامی به حادثه فرودگاه جده در حالی ادامه دارد که هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه از جمله ابعاد و زمان وقوع آن اعلام نشده است. بر اساس اظهارات رسمی سازمان‌ها و مقام‌های ایرانی، هنگام خروج گروهی از زائران ایرانی، ماموران فرودگاه جده به دو نوجوان مظنون می‌شوند و آنها را به بهانه بازرسی بیشتر مورد تعرض جنسی قرار می‌دهند. مقامات عربستان سعودی تاکنون درباره این اتفاق به صورت رسمی موضع‌گیری نداشتند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. تحولات در ارتباط با پرونده حمله به علی مطهری ادامه داره و این نماینده مجلس شورای اسلامی بعضی از اعضای شورای تامین استان فارس و افراد زیر مجموعه اونها رو به ایجاد ناامنی در شیراز متهم کرده. علی مطهری ماه گذشته برای یک سخنرانی راهی دانشگاه شیراز بود، اما با هجوم عده‌ای در فرودگاه شیراز زخمی و ناگزیر به بازگشت شد. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد که روز پنج شنبه منتشر شد در مورد هویت مهاجمان اظهار داشته که خیلی مشخص و معلوم است که این افراد از کجا سازماندهی شدند. علی مطهری ادامه داده است که برخی از اعضای شورای تأمین استان میگویند امنیت برقرار نیست، در حالی که به گفته وی افراد زیر مجموعه خودشان امنیت را مخدوش میکنند. تنها نماینده مجلس شورای اسلامی که طی دوران وکالتش قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون دو بار علیه وی اعلام جرم کرده است، پیشتر نیز با اشاره به وسایل مهاجمان مثل موتورهای سنگین و گاز فلفل منشأ و آمران آنها را معلوم دانسته بود. موتورهای سنگین معمولاً توسط دسته‌های نظامی و بسیج در ایران استفاده می‌شوند. بنابر گزارش‌ها، گزارش حمله ماه گذشته به علی مطهری در شیراز نهایی و برای رؤسای قوا ارسال شده است. در این رابطه روزنامه شرق روز پنجشنبه نوشت 10 نفر احضار شدند، برای 8 نفر قرار وثیقه صادر شده و بعضی از آنها که نتوانستند وثیقه را تأمین کنند چند روز را در تعطیلات بازداشت بودند. 8 نفری که به گفته حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور بر اساس دیدگاه‌های شخصی دست به تحرکات شیراز زده بودند. علی مطهری در مصاحبه با روزنامه اعتماد با اشاره به احضار مسئولان دانشگاه شیراز به دادگاه به دلیل تمکین نکردن به مصوبه شورای تأمین استان فارس اظهار داشته است که به گفته مسئولان دانشگاه مخالفت شورای تأمین استان فارس با سخنرانیش به عنوان مصوبه به آنها اعلام نشده، بلکه به عنوان توصیه اعلام شده و تصمیم به عهده دانشگاه گذاشته شده بود. وی همچنین اظهار داشته است آغاز نقل قول برخی از اعضای شورای تأمین که خودشان و افراد زیر مجموعهشان ایجاد کننده این گونه مانع‌ها و ناامنی‌ها هستند و خودشان در چنین حوادثی نقش دارند، میگویند اگر فلانی بیاید در اینجا ناامنی ایجاد می شود و در واقع میگویند اگر فلان کس بیاید آدمهای ما برخورد می کنند. پایان نقل قول. علی مطهری به دنبال واقعی حمله به وی در شیراز طی مطلبی که در رسانه ها انتشار یافت نوشت که موضوع سخنرانی وی اسلام و آزادی بود و بنا داشت وضعیت افتخارآمیز آزادی تفکر و آزادی بیان در طول تاریخ اسلام و نیز تفاوت نگاه اسلامی و نگاه غربی به مسئله آزادی را تشریح کند.
گزارش بخشش خمسه‌پور رو شنیدید. این آخرین گزارش بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا و خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.